بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 17 مهر 1400 هست. درس خارج حج 140 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 231 در مسئله 95 که ما شما را گزاری کردیم میفرماید ولا يحك المحرم جلده حقا يدمي ولا یستاک و سواکن یدمی فا ولا یدلک وجهه ولا رأسه فی الوضوء والغسل لالا یسکت منهما شیء من الشعر. یعنی شخص محرم جایز نیست بدنش را طوری بخاراند که خون بیندازد و همچنین جایز نیست مسواک کند، جوری مسواک بکند که لثه ها را خون بیندازد و همچنین جایز نیست صورتش را به اصطلاح به مالک کیسه بکشد و یا سرش را در وضو و غسل اینها را جوری به مالک که مو ازش بیفتد، اینا جایز نیست. باید اجتناب بکند، این که صورت را یا سر را در وضو یا غسل شدیدن بمالد. چرا اجتناب کند؟ به خاطر اینکه مبادا مویی از اینها بیفتد، یعنی مالیدنش طوری باید باشه که آب بریدد، نه اینکه به شدت مالش بدهد و باعث سقوط مویی از محاسنش یا سرش بشه. روایاتی که بر این مطلب دلالت دارد، چند تا روایت هست. مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 در صفحه 333 آورده است. البته 332 و 314 ادامه دارین احادیث. سلسله حدیث 1076 هست، از اونجا شروع میشه. میفهمد ربا موسی بن القاسم عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم کیف یحک رأسه قال بعظافیره ما لم یدمع او یقطع الشعر. از امام صادق علیه السلام پرسیدم که شخص محرم باید سرش را چطور بخاروند؟ حضرت فرمود با ناخونش طوری که خون نیندازد، خون در نیاره و طوری که موی بریده نشود، موی قطع نشود. خب این روایت دلالت داره بر این که خون انداختن حرام و همینطور مو را کندن یا بریدن مو حرام. حتی اون جایی که میخواد سر رو بخاروند با احتیاط کامل باید با سر ناخونش طوری که مواظب باشه سرش خون نیندازد، موی از سرش کنده نشود. خب این معلوم میشه که خون انداختن حرام دی، وگرنه اگر حرام نبود که این قید لازم نبود. امام میفهمود سرش را بخاراند مطلقا، چه خون بیانداده چه خون نینداده. آوردن این قید دلیلی برای اینه که اشکال داره اینها. در روایت 1077 و انهو ان محمد ابن عمر انهو داهرن مصطفی القاسمه، یعنی روا موسی بن القاسم ان محمد بن عمر بن یزید ان محمد بن ازافر ان عمر بن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا باس بحک الرأس و اللحیه ما لم یلق الشعر و یحک الجسد ما لم یدمهی. امام صادق علیه السلام فرمود که اشکالی نداره شخص محرم سرش را بخاروند یا محاسنش را ریشش را بخاروند، اما مادامی که مویی ازش نیفتد، یعنی مقید باشه که مویی ازش نیفتد. و همچنین مانعی نداره شخص محرم بدنش را بخاروند مادامی که به خون نیندازد، یعنی باعث خروج خون نشود، چون هم اسقاط مو حرامه و هم خون در آوردن بدن بر محرم حرام. در روایت 1078 باز می فهمد و انه عن ابن ابی عمر، ظاهرا انه برمی گرده به همون موسی بن القاسم، یعنی موسی بن القاسم عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یستاکو قال نعم ولا یدمی. خب در این روایت حلبی میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخص محرم میتواند مسواک بکند؟ حضرت فرمود بله، ولی طوری که خون نیندازد، یعنی لثه را خون آلود نکند. در روایت 1079 الحسین بن سعید عن صفان عن یعقوب بن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یغتسل فقال نعم یفیز الماء علی رأسه ولا یدلکه. میگه از امام پرسیدم شخص محرم می تواند غسل بکند، یعنی مجازه که غسل بکند، حالا یا غسل مستحب یا غسل واجب. امام فرمود بله، اما آب را بر سرش می ریزد، سرش را نمی مالد که مبادا موی ازش بیفتد، فقط آب را بر سرش می ریزد. در روایت 1080 می فهمد و انه عن حماد عن حرید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اغتسل المحرم من الجنابه صب على راسه الماء يميد الشعر بعنامله بعده ام بعد. شاید هم یمید الشعر صحیح باشه. خب میگه وقتی که محرم، امام صادق علیه السلام فرمود وقتی محرم غسل جنابت میکند آب را بر سرش میریزه و موها را با سر انگشتاش از هم جدا میکنه که آب بلای اونها برسد، چنده با احتیاط، اینجوری نیست که با شدت اینها را بمالد، موها را بمالد دلچ بکند، بلکه آهسته آهسته این موها را با سر انگشتاش جدا میکند تا آب برسد و مواظب باشه که مویی نیفته. در روایت 1081 میفهمد سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن فضالة بن ایوب عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلج. امام فرمود که مانعی نداره شخص محرم حمام بره ولی کیسه نکشد، کیسه نمالد، خودش را نماله که مواظبت بکند که مو ازش نیفتد و همینطور بدنش خون نیندازه. این مسئله 95. در مسئله 96 طبق شماره گذاری ما مرحوم شیخ در نهایه صفحه 221 می فرماید ولا یجود له قص الاظافیر علی حالن، یعنی بر شخص محرم جایز نیست ناخن گرفتن در هیچ حالی، یعنی ناخن گرفتن چه پا چه دست مطلقا ممنوعه. دلیل بر این مسئله روایاتی در تهذیب جلد 5 در صفحه 314 آورده است. در شماره سلسله روایت 1082 اینجوری نوشته، میفهمید موسی بن القاسم عن عبدالله بن الکنانی عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل احرم فنسی ان یقلم اظفاره قال فقال یدوها قال قلت انها تبال قال و ان کانت قلت فان رجلا افتاه ان یقلمها و ان یختسل و یعید احرامه ففعل قال علیه دم. موسی بن قاسم این روایت نقل میکند، میرسد به اسحاق بن عمار. اسحاق بن عمار میگه که من از امام ابوالحسن علیه السلام پرسیدم، ظاهرا امام کاظم باشه، بگه من پرسیدم شخص محرمی پیش از احرام فراموش کرده ناخوناشو بگیره، چون قبلا خوندیم که یکی از مستحبات احرام قبل از احرام این است که ناخونا را بگیرد، موهای زائد بدن را بزند، آماده بشود برای احرام. میگه من پرسیدم فردی فراموش کرده قبل از احرام ناخوناشو بگیره و الان محرم شده. حضرت فرمود حالا دیگه رها کند، ولش کند، الان دیگه ناخون نگیره. من به حضرت گفتم آخه این ناخوناش خیلی درازه، بلنده. امام فرمود ولو ناخونها بلندن باشد حق نداره الان که محرمه است ناخونها را بگیره. بعد من خدمت حضرت عرض کردم که فردی مسئله را ازش پرسیدن، اون فرد اینجوری جواب داده، گفته بره ناخوناشو بگیره، بعدم غسل بکند و احرامش را هم اعاده کند. اینجور فتوایی داده. این بنده خودم این کارو کرده، رفته ناخوناشو گرفته، بعدم غسل کرده، احرام را هم از نو انجام داده. امام فرمود که بر گردن این شخص، بر این فردی که رفته ناخون گرفته، باید کفاره بدهد و خونی بریزد. حالا ظاهر خون ریختن یعنی یه گوسفندی را بکشد. خب این نشان میده که جایز نبوده این کار، اون آقا هم فتوای اشتباهی داده و جای این که برد قصد بکند و احرام عاده بکند نبوده. وظیفه این فرد بوده که با همین ناخونها بسازد ولو ناخوناش بلند بوده تا بعد از احرام. در روایت 1083 آمده است الحسین بن سعید عن فضاله و صفان عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضه من طعام. این روایاتی که خوانده شد در تهذیب جلد 5 صفحه 314 است. این روایت میگه که معاویه ابن عمار میگه امام صادق علیه السلام پرسیدم شخص محرمی، مرد محرمی، ناخونهاش بلنده، حضرت فرمود نگیرد ناخونها را در دوران احرام، اگه میتونه صبر کند صبر کند و ناخونها را نچینه. من گفتم که اذیتش میکنه. امام فرمود که اگر اذیتش میکند برود ناخونه را بچیند اما کفاره بدهد، به جای هر ناخون یه مشت طعام بدهد، یه مشت گندم بدهد، جو بدهد، اونا که طعام برای صادقه. در هر حال اگر شرایط عادی اذیت نمیشد حق چیدن ناخون ندارد، اگر بلند اذیتش میکند میتواند برود بچیند اما برای هر ناخونی یه قبضه کفاره بدهد، یه مش کفاره بدهد. اینم مسئله 96. در مسئله 97 در همون نهایت صفحه 221 مرحوم شیخ میفرماید ولا یجوز للمحرم ان یتزوج او یزوج فان فعل کان العقد باطلا ولا یجوز له ایضا ان یشهد العقد ولا باس به ان یشتری الجواری و یجوز له تطلیق النساء. چند تا مسئله شیخ اینجا بیان فرموده، یعنی در این 92 مسئله 97 سه تا مسئله گنجانده شه. مسئله اول این است که شخص محرم نمیتواند خودش ازدواج کنه در زمانی که محرم هست. ازدواج کردن بر شخص محرم جایز نیست، چه زن و چه مرد، و همچنین جایز نیست دیگری را ازدواج بدهد. اینم جایز نیست، مثلا پسرش را ازدواج بدهد، عقد بکند برای پسرش، اینم جایز نیست، برای دیگری هم جایز نیست. ولی اون شخص محل باشه، فرد محرم نمیتواند برای او عقد نکاح بخواند. حالا اگر فرد محرم اقدام کرد به ازدواج برای خودش یا به ازدواج برای دیگران، عقد باطله. اینم به مسئله. و همچنین فرد محرم نمیتواند شاهد عقد باشه. البته شاهد در عقد مستحبه، برخلاف طلاق که استشهاد واجب است، در عقد مستحبه که شاهد بگیرن. این شخص محرم حق ندارد شاهد عقد باشه، بگه که من میام اونجا گوش میکنم عقد را، که اگر یه وقتی لازم شد بعدها مثلا در دادگاهی احتیاج شد برای اثبات عقد بیام اونجا شهادت بدم. اینجا فعلا میفهمد حضور فرد محرم برای عقد گواه عقد باشد جایز نیست. این یه قسمت مسئله که کلا مربوط به ازدواج. بخش دوم مسئله، آیا محرم میتواند کنیز بخرد؟ میفهمن بله، خریدن کنیز مانعی نداره، که انه تصور نشود که کنیز خریدن مانند ازدواجه، مانند عقد نکاح. نه، خرید جاریه برای خودش مانعی نداره، برای دیگران هم که معلوم مانعی نداره. سوم، قسمت سوم مسئله نت که آیا شخص محرم میتواند زنش را طلاق بدهد؟ میفهمید بله، طلاق دادن زنش مانعی ندارد و جایده. بنابراین سه تا مسئله که الان شیخ در این مسئله 97 گنجوند، اینا رو به دلیلاش را یکی یکی بیان میکنه. اما قسمت اول که مربوط به ازدواج بود، روایات تحسیب جلد 5 بر صفحه 328 شروع میشه به بعد، در سلسله روایات 1128 میفهمد ربع الحسین بن سعید عن صفان و نظر عن ابن سنان و حماد عن ابن المغیره عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس للمحرم ان یتزوج ولا یزوج فإن تزوج أو زوج محلاً فتزویجه باطل. شخص محرم حق ندارد برای خودش ازدواج بکند، زنی را برای خودش بگیرد یا زن محرم شوهری را برای خودش به نکاح در بیاورد، و همچنین جایز نیست دیگری را ازدواج بدهد. اگر اقدام کرد برای خودش ازدواج کرد یا شخص دیگری را ازدواج داد، عقد برای او خواند برای خودش یا برای دیگری، ولی اون فرد محل باشد، تزویجش باطل است. این ازدواج باطل است، خواه ازدواج برای خود باشد یا ازدواج برای دیگری باشه. بنابراین عقدی که محرم میخواند موجب حلیت نیست، چه برای خودش عقد نکاح را بخواند چه برای فرد دیگری. حتی اون فرد دیگر محلم باشد، نکاحی که شخص محرم خونده باطله. در روایت 1129 و عنه عن ابن الفضل یا ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن محرم یتزوج قال نکاحه باطل. اینم ظاهرا از همون حسین ابن سعیده، انهو برمیگرده به اون، اونم از ابن فضیل نقل میکند، اونم ابی الصباح کنانی. اون میگه در امام صادق علیه السلام راجب محرمی پرسیدم که ازدواج کرده، یعنی عقد نکاح برای خودش خونده، حضرت فرمود نکاحش باطله، نکاح به درد نمیخوره. در روایت 1130 میفهمد و انهو ان حماد ان حرید ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل من الانصار تزوج و هو محرم فابطل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نکاحه. فردی از انصار، مردی از انصار اقدام کرد در زمانی که محرم بوده، در حالی که محرم بوده ازدواج کرد، نکاح کرد برای خودش، پیغمبر خدا این نکاح را باطل اعلام کرد، فرمود این نکاح باطله و این ازدواج درست نیست. مرحوم شیخ در تهذیب در همین صفحه 329 میفهمد حالا اگر شخص محرم عقد کرد، خب این عقدش باطله، آیا بعد از آنی که محل شد میتواند با این خانم ازدواج کند یا نه؟ این حرام، حرام معبد. به عبارت دیگر این که فرمودن نکاحش باطل است، یعنی باطلون ابدن، یعنی تا آخر عمر دیگه این خانم برای این حرام میشه، یا نه باطل است یعنی الان در دوران احرام باطله، اما بعد از احرام میتواند با او ازدواج کند. روایت دو دسته هست. یه بخش از روایت می فهمد این ازدواج موجب حرمت ابدی میشه. یه دسته روایت هست میگه نه، بعد از احرام میتواند با او ازدواج کند. خب مرحوم شیخ این دو دسته روایت را جمع کرده، می فرماید که اگر این شخص عالم بوده به تحریم، عالم به مسئله بوده، این موجب حرمت ابدی میشه. یعنی در زمانی که محرم بوده مسئله را میدانسته که نباید ازدواج کند، بر محرم ازدواج حرامه، ولی گوش نکرده به این مسئله، توجه نکرده، و رفته اقدام به ازدواج کرد. اینجا این زن بر این حرام محبت میشه. اما اگر مسئله را نمیدانسته، جاهل به مسئله بوده، فکر میکرده که در دوران احرام ازدواج مانی نداره و اقدام به ازدواج کرده، این ازدواج باطل است موقتاً نه مؤبداً، یعنی بعد از نکاح بعد از احرام میتواند با او ازدواج کنه. حالا این دست روایات، هر دو دست روایات را اینجا آورده میخونیم. در روایت 1132 آمده است مصعب بن قاسم عن عباس عن عبدالله بن بکیر عن عدیم بن الحر الخدائی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بینهما ولا یتعاودان ابدا. محرم اگر ازدواج کرد، میان این زن شوهر جدائی می اندازن و هیچ وقت هم اینها به همدیگه بر نمی گردن، یعنی حرام و محبت میشه. اینجا که این روایت را شیخ حمله بر عالم به مسئله می کند، میگه این مربوط به جایی که عالم به مسئله بوده. اما اون مسئله که روایتی مربوط به جواز هست، روایت 1134 مصعب بن القاسم عن صفوان و ابن ابی عمیر عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ملک بضع امرات و هو محرم قبل ان یحل فقضا ان یخلی سبیلها ولم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل فاذا احل خطبها ان شاء فان شاء اهلها زوجوه و ان شاء لم یزوجوه. خب در این روایت 1134 محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام باقر فرمود فردی که در زمان احرام رفته بود ازدواج کرده بود، امیر المومن علیه السلام حکم فرمودن که این ازدواج به دردخوری نیست و باید اون زن از این مرد جدا بشه و این نکاح باطلیه. تا کی؟ تا از احرام این مرد خارج بشه. از احرام که خارج شد میره خواستگاری اون خانم، اگر دلش خواست البته میره دوباره خواستگاری. اگر خانواده اون عروس حاضر شدن دخترشو نمیدن بیان، اگر نخواستن نمیدن. خب این روایت دلالت بر این میکند که پس حرام مؤبد نیست، حرام موقتی هست. مرحوم شیخ این روایت را هم کرده است بر این که باید بیم جاهل بوده، اون قبلی که میگه حرام مؤبد میشه عالم مسئله بوده، این جاهل به مسئله بوده. البته یه تتمه‌ای داره که حالتون وقت تمام شد، ما در همین جا این جلسه رو ختمش میکنیم، بقیه بحث رو جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.